بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نهایت درایه جلد اول صفحه 34 سطر 5. قد عرفت سابقا ان العلم عبارت عن مجموع قضایا متشتته یجمعها الاشتراک فی غرض خاص دون لاجله علم المخصوص. کلامی که از مرحوم آخوند نقل کردیم و توضیح دادیم این بود که گاهی برای موضوع علم اسم خاصی رو معین نمی کنیم و در نتیجه اون چنانچه باید یه علم رو بشناسیم نمی شناسیم. در نتیجه اون توی که باید یه موضوع رو بشناسیم نمیشناسیم. علم اشتباه گفتم، موضوع رو نمیشناسیم. ولی این موضوع فی الواقع موجوده، یعنی این علم علم بلا موضوع نیست، موضوع داره، اما ما برای موضوعش اسمی نذاشتیم. و معینش نکردیم. بله، این موضوع رو ممکنه با اسمهای مختلف معرفی کنیم که اون اسمها هیچ کدومشون حقیقت موضوع رو برای ما بیان نکنن و چی از وجوه موضوع رو بیان کنن. مثلا بگیم موضوع علم اصول ادله اربعه است، در حالی که علم اصول موضوعش وسیع‌تر از اینه. مثلا اصول عملیه جزء مسائل علم اصوله، دربارش حکم میکنیم، موضوعات مسائله. با وجود این تو ادله اربعه مندرج نیست، نه سنته، نه کتابه، نه عقل، نه اجماع، ولی جزء موضوعات مسائل هست. پس موضوع علم اصول نمیشه گفت ادله اربعه، باید وسیع‌تر از این باشه و وسیع‌تر هم هست. یعنی یه موضوع واقعی تو علم اصول داریم، نتونستیم ازش تعبیر کنیم یا نخواستیم. یه تعبیری کردیم که اون تعبیر تمام موضوع رو نمیرسونه. میفرماد عیبی نداره، موضوع فی الواقع موجوده و همون کافیه. اگر ما به هر اسمی بنامیمش اشتباه نکردیم. البته اسم بی مناسبت که نمیتونیم بذاریم، همونطور که عرض کردم وجهی از وجوهش رو تعیین میکنیم، یعنی اسم براش میذاریم، منتها اسمی که اسم است برای وجهی از وجوهش، نه اسم است برای حقیقتش. میفهمد اشکال نداری. این حرف مرحوم آخوند بود. مرحوم اصفهانی ابتدا این حرف رو توضیح میدن و بیان میکنن که چگونه میتوان به وجود واقعی موضوع پی برد. حالا اسمی نذاشتیم، ولی چطوری میتونیم به وجود واقعی موضوع پی ببریم؟ بعدم توضیح میدن که حقیقت موضوع لازم نیست شناخته بشه و بر حقیقتش لازم نیست اسم گذاشته بشه، بلکه وجود اون حقیقت فی الواقع کافیست. همین حرفهای آخوند توضیح میدن. بعد که توضیحشون تموم میشه، از الا انه لا برهان علی اقتضاء وحدت الغرض لوحدت القضای موضوعا و معمولا، اولین اشکال رو بر مرحوم آخوند شروع میکنه. بعد در یه صفحه بعد در قولشون مضافا الی ان فائده تعیین ان یکون الطالب علی بصیره من امره من اول الامر، اشکال دوم شروع میکنه. بعد در چند خط بعد و جعل الموضوع علم الاصول خصوص الادله الاربعه، اشکالی رو مطرح میکنند. حالا اشکال بر آخوند میتونه باشه یا نباشه، وقتی رسیدیم انشاءالله عرض میکنم. توجه کردید من تمام بخشای حاشیه رو مشخص کردم که در چه زمین است. از ابتدا تا الا انه لا برهان، توضیح کلام خونده. از الا انه لا برهان اشکال اوله، مضافاً الا انه فایدت تعیین اشکال دومه، جعل الموضوع علم الاصول اشکالی است. حالا بر آخوند یا بر غیر آخوند بعدا باید برسیم. اما توضیح کلام آخوند فعلا اشکال کار نداریم، فقط وارد توضیح کلام میشه. ایشون میفهمد دو مطلب رو قبلا شناختی و دانستی، اون دو مطلب رو متذکر بشو کلام آخوند توضیح داده میشه. یعنی توضیح کلام آخوند متوقف است بر تذکر اون دو مطلب. مطلب اول این بود که علم رو تعریف کردیم و چنین گفتیم: علم مجموع مسائل پراکنده است که همه این مسائل پراکنده رو غرض واحدی جمع می کند. یعنی بر تمام این مسائل غرض واحدی مترتب است که علم به خاطر همون غرض مدون شده. پس ما مجموعه مسائل داریم و غرض واحدی داریم. مرحوم اصفهانی توضیح میدن که از طریق غرض واحد، موضوع واحد که جامع تمام موضوعات مسائل هست به دست میاد، محمول واحد هم به دست میاد که جامع تمام محمولات مسائل. پس آنچه که ما در تعریف علم گفتیم این بود: مجموعه مسائل پراکنده است که تحت غرض واحدی مندرجند و غرض واحد اینها رو با هم جمع میکنه و غرض هم غرضی است که به خاطرش علم تشکیل شده. این مطلبی که قبلا گفته بودن ایشون حالا متذکر میشن. بعد نکته بحث اینجاست که از غرض واحد میخوان به موضوع واحد یا محمول واحد هم برسند. موضوع واحد یعنی موضوع جامع که تمام موضوعاتی رو که در مسائل مطرح میکنیم این موضوع واحد جمع بکنه. محمول واحد هم همینطور، یعنی محمول جامعی که بتواند تمام محمولاتی که تو مسائل آمدن جمع بکنه. حالا از غرض واحد باید ما به این موضوع واحد یا به محمول واحد برسیم. چطوری میرسیم؟ این مسئله مهمه که انتقال از غرض واحد به موضوع واحد، و همین مسئله است که مرحوم اصفهانی در اشکال اولش مطرحش میکنه و ردش میکنه. یعنی اینو قبول نداره، رسیدن از غرض واحد به موضوع جامع رو قبول نداره. اشکال اولش هم همینه. ولی خب حالا توجه کنید ما مطلب رو توضیح بدیم. غرض نسبت به مسائل حالت عارضی دارد، ذاتی نیست. یعنی مسائل متشتت، موضوعشون رو ملاحظه کنید، محمولشون رو ملاحظه کنید، چون مسائل فقط موضوع محمول هم دیگه چیزی نیست. قضایا هستن، قضایا هم از موضوع محمول تشکیل میشه. موضوع واحد، موضوعات مختلف و محمولات مختلف. غرض واحد نسبت به اینها میشه عارض، ذاتی نیست، چون خارج از موضوعه، خارج از محموله. ولی وقتی که این غرض واحد یا به تعبیری دیگه عرض واحد بر این مسائل وارد شد، چون عرض واحد است باید ذاتی این مسائل که معروض واقعی اون غرضه اونم باید واحد باشه. معروض ظاهری این غرض این مسئله، این مسئله، این مسئله و اون مسئله است، مسائل است. این غرضه بلا واسطه است، این معروض بلا واسطه است. غرض بر این مسائل وارد میشه، ولی چون غرض واحده و این مسائل متعددن، باید این مسائل رو به یه واحدی برسونیم و او رو معروض واقعی قرار بدیم. و اون واحد یا موضوع جامعی است یا محمول جامعی است که تمام این موضوعات مسائل اون موضوع جامع رو ذاتی خودشون میگیرند، یا تمام محمولات مسائل اون محمول جامع رو ذاتی خودشون میگیرند. چون گفتیم موضوع علم نسبت به موضوع مسائل ذاتیه، محمول جامع هم نسبت به محمولات ذاتیه، چون موضوع کلیست و موضوعات مسائل فرد، محمول کلیست و محمولات مسائل فرد، و کلی و فرد میشن ماهیت و افراد و ذات، کلی میشه ذاتی برای اون افراد. پس ما از وحدت غرض میرسیم به وحدت ذاتی. میگیم اگر این مسائل متشتت عارض واحد دارند، پس ذاتی واحد هم دارند، که این عارض به خاطر واحد بودنش باید بر اون معروض واحد عارض بشه. این معروضات متشتت نمیذارن اون عرض واحد باشه. اگر اون عرض واحده، معروض واقعی باید واحد باشه. وقتی ما معروض واقعی رو پخش میکنیم، معروضای دیگه پیدا میشن، معروضای مختلف پیدا میشن. یعنی اون موضوع جامع رو یا اون محمول جامع رو پخش میکنیم، مسائل درست میشن، اون وقت میگیم مسائل معروضن برای غرض، در حالی که معروض واقعی اون موضوع بوده یا اون محمول جامع بوده، اون موضوع جامع یا اون محمول جامع بوده. از این طریق ما به موضوع جامع پی میبریم. از طریق غرض، اون هم غرض واحد، میفهمیم که این مسائل موضوعاتشون یه موضوع جامع دارد، محمولاتشون یه محمول جامع داره. پس چطوری کشف کردیم موضوع جامع رو؟ از طریق وحدت غرض. حالا آیا بر تموم شده است؟ مطلب بعدی اینه که آیا بر این موضوع جامع باید اسم بذاریم؟ میفهمید لازم نیست. غرض این موضوع رو ایجاب کرده و این معلوم شده که این موضوع هست، اسم گذاری برش لازم نیست. چرا؟ چون شناخت علم توقف ندارد بر شناخت حقیقت موضوع. علم را می توانیم تدوین کنیم. این عبارت دوم که میگم بهتره، عبارت قبلی یه مقدار ناقصه، عبارت دوم بهتره. علم را می توانیم تدوین کنیم حتی اگر چه ندانیم که حقیقت موضوعش چیست. اول گفتم شناخت علم به شناخت حقیقت موضوع ارتباط نداره، حالا میگم تدوین علم. البته اون حرف اولم درسته، درسته در جایی که میخوام کلام مرحوم آخوند رو توضیح بدیم، ولی همون حرف اول حرفیست که مرحوم اصفهانی از همونجا اشکال دومش شروع میکنه. اون حرف اول رو من نباید میزدم، البته خوب شد گفتم، ذهن آماده میشه برای اشکال دوم، اما در تبیین کلام آخوند نباید اون حرف میزدم. اون حرف راه رو بر کلام آخوند، راه اشکال رو بر کلام آخوند باز میکنه. نباید میگفتم شناخت علم توقف ندارد بر شناخت موضوع، بلکه بعدا خواهیم گفت که توقف دارد. باید میگفتم تدوین علم توقف ندارد بر تدوین شناخت حقیقت موضوع. علم رو میتونیم تدوین کنیم یا علم مدون رو میتونیم داشته باشیم در حالی که حقیقت موضوعش رو نمیشناسیم. پس حق با آخوند تا اینجا رو دارم عرض میکنم، حق با آخوند است که میگوید لازم نیست موضوع علم را حقیقتا بشناسی و اسمش رو بذاری، بلکه به وجه هم که شناختی کافیست هر اسمی میتونی برش بذاری، هر اسمی که بالاخره یه نوع مناسبتی داشته باشه، یعنی وجهی از وجوه موضوع بیان کنه. بله، منظور از موضوع، موضوع جامعه، منظور از موضوعی که من دارم عرض میکنم موضوع علمه. اگر موضوع مسئله مرادم باشه قید میزنم میگم موضوع مسائل، وقتی که مطلق میدارم میگم موضوع، منظورم موضوع علمه. مگه بحثمون تو مسائل باشه که اگر قید مسائل قید نزدم روشن باشه که مربوط به مسائله. خب مطلب تموم شد، مطلب از خواهش توزیدم. توی عبارت مرحوم اصفهانی برای توضیح کلام خود سه تا مطلب آوردم. مطلب اول این که علم عبارت، مطلب اول مطلب تذکری بود، مطلب سوم هم تذکری بود، مطلب وسط رو ما ابداعی گفتیم، تذکری نبود، الان داریم بیان میکنم. مطلب اول این بود که علم عبارت است از مجموعه مسائل پراکنده‌ای که غرض واحد اینو جمع میکنه، این مطلب اول بود. مطلب دوم بود که غرض واحد میشه عرض واحد، و عرض واحدی که بر معروضهای متعدد حمل میشود جا ندارد مگر اینکه این معروضهای متعدد رو به معروض واحد برگردیم. پس ناچاریم که این مسائل متعدد رو موضوعاً و محمولاً به یک موضوع جامع و به یک محمول جامع برگردونیم و اون موضوع جامع یا محمول جامع رو معروض واقعی این غرض واحد قرار بدیم. از اینجا کشف میکنیم که در هر علمی موضوعی واقعاً موجود است، واقعاً موجود. این مطلب دوم. مطلب سوم این بود که باز مطلب تذکری بود که تدوین علم تمام میشود با به دست آوردن این مسائل پراکنده. حقیقت علم توقف بر تعیین حقیقت موضوع ندارد. حقیقت علم توقف بر موضوع دارد ولی بر تعیین موضوع توقف ندارد. یعنی علم حقیقتا موجوده، موضوعش هم حقیقتا موجوده، ولو من این حقیقت رو نشناسم. پس حرف آخون تموم شد که برای یک علم لازم نیست تو حقیقت موضوعش رو بشناسی و برای این حقیقت موضوع اسم تعیین کنی، بلکه با هر اسمی که وجهی از وجود این موضوع رو بتواند افاده کنه میتونی موضوع رو معرفی کنی. این حرف مرحوم آخوند. حالا درست غلطه اینو توضیح میدیم. الان من حرف آخوند دارم توضیح میدم که مرحوم اصفهانی اینطوری داره توضیح میده. بچی که تو ذهن آخونده من خبر ندارم چی بوده. مرحوم اصفهانی شاید آخونده، شاید همون بچی که در ذهن آخون بوده آخون برای اینا توضیح داده، اینا هم دارن توی طرف میمیسن. ما نمیدونیم مرحوم آخون چه دلیلی تو ذهنش بوده این حرف زده، حرفو گفته، استدلال هم نشده. مرحوم اصفهانی داره استدلال میکنه. حالا از استاد شنیده یا خودش استنباط کرده؟ علاوه حال اون که مرحوم اصفهانی بیان کرد همین بود که عرض کردم. بعدم دو تا اشکال میکنه که تو دو اشکالش وقتی رسیم بیان میکنه. صفحه 34 صفحه 5. قد عرفت سابقا که علم عبارت است از مجموع قضایای متشتته و پراکنده ای که همه این مسائل رو جمع میکند، اشتراک فی غرض خاص، اشتراک در غرض واحد. یعنی همه مسائل در غرض واحد مشترکند و غرض واحد بر همه عارض میشود. از این جهت ما میتوانیم این مجموعه پراکنده رو یک علم قرار بدیم. غرضی که دو نل اجلهی علم مخصوص، غرضی که به خاطر همین غرض علم مخصوصی مدون شد. این مطلب اول بود که مطلب تذکری است. مطلب دوم با فا بیان میشه، فلا محاله. و این فا خیلی مهمه که چشون فا میاره. چون غرض واحد است، عبارت اینطور معنا میشه که چون با فا آمده، چون غرض واحد است پس موضوع جامع واحد یا محمول جامع واحد میخواد. خب این چطوری توضیح داده شد؟ به همون بیانی که عرض کردم. چون غرض واحده پس غرضم عرضه و عرض واحد معروض واحد میطلبه، پس ما باید این معروضهای متعدد رو به معروض واحد برگردونیم و معروض واحد موضوع جامع یا محمول جامع است. اینا فای تفریعی نشون میده، یعنی میفهمونه. فلا محاله منتهی میشود امر به جهتی که جامع باشد بین تلک قضایا. یعنی این قضایای پراکنده باید یک جهت جامع داشته باشند که این پراکنده و متکثر بشود واحد و قابل بشود که معروض واحد قرار بگیرد. حالا این جهت جامع که قضایا رو جمع میکند جامع به چه حیث است؟ جامع موضوع مسائل است یا جامع محمول مسائل؟ هر کدوم باشه کافیست، هر دوام باشه خوب، و در دو نمیشه. جامع موضوع باید باشه یا جامع محمول؟ یعنی باید مسائل رو موضوعاتشون رو تحت یک جامع ببریم تا این مسائل با این کاری که میکنیم بشن واحد، یا محمولاتشون رو تحت یک جامع ببریم تا واحدشون کنی. پس جهت جامع بین قضایا که جمع می کند قضایا رو موضوعاً یا جمع می کند قضایا رو محمولاً. خب پس یا موضوع جامع لازم داریم یا محمول جامع. موضوع جامع چیست؟ و الموضوع الجامع لموضوعات القضایا همون موضوع علم است، و محمول جامع لمحمولات القضایا اونم محمول علم است. پس بالاخره در هر علمی با این بیانی که کردیم معلوم شد موضوع جامع وجود دارد ولی ما ندانیم، ولی اسم نذاریم. محمول جامع هم وجود دارد ولی اسم نذاریم، ولی ندانیم. مثلا فرض کن کلمه و کلام موضوع جامع، اعراب و بنا محمول جامع. در علم نحو موضوع جامع کلمه و کلامه، محمول جامع اعراب و بناست. این دوتا رو جمع میکنیم میگیم کلمه و کلام من حیث الاعراب و بنا. به تمام قضایا داریم اشاره میکنیم با همین یه جمله کوتاه به تمام جملات که تو علم مطرحن داریم اشاره میکنیم. پس همه جملات و مسائل داخل علم رو همه رو تو همین جمله جمع کردیم، وقت این جمله میشه معروض واقعی اون غرض. بله؟ حالا بعدم بحث میکنیم. حالا ایشون میگه میتونی نشناسی حقیقت، چی میتونی نشناسی حقیقتش؟ میگه لازم نیست بشناسی، نه که اصلا نشناسی. میگه با بچی از وجود معرفیش میکنی، حقیقتش رو نمیشناسی و بچی از وجود میشناسیش. میگه هر اسمی روش گذاشتی کافیه، هر اسمی بی مناسبتی که نمیگه، هر اسم مناسب رو میگه. اسم مناسب یعنی چهره ای از چهره های این موضوع رو دیدی، رو اون چهره اسم گذاشتی، رو حقیقت اسم نداشتی. ظاهر موضوع رو دیدی اسم گذاشتی روش، حقیقت موضوع رو نتونستی بیان کنی. اینطور نیست که ما هیچ از موضوع سرنخی نداشته باشیم. سرنخ داریم، اسم روش میذاریم، ولی اسم برای حقیقتش نمیذاریم. حقیقتش که شما آشکار نیست. عارض واحد معروض واحد میخواد دلیل داره، دلیلش هم انشاءالله بیان میکن. تو اشکال مرحوم آخون دلیل بیان میشه، تو اشکال مرحوم اسفانی دلیل بیان میشه.
غرض واحد را به عرض واحد میشه،
غرض
واحد را برای
همین الان باید بحث بشه. برهانی داریم بر این که وحدت غرض ما رو به وحدت موضوع برسونه، به عبارت یه وحدت عرض ما رو به وحدت معروض برسونه. برهانی برای این داریم یا نداریم؟ ایشون ادامه میکنه لا برهان الا چند تا، اون چند تا رو رد میکنه. این بحث بعدی ماست که مرحوم اصفهانی مطرحش میکنه. و قد عرفته، اینم مطلب سومه که تذکریه، با این مطلب سوم بزنیم اون دو مطلب قبلی حرف مرحوم آخون توضیح داده میشه. قد عرفت سابقا ایزن، ایزن یعنی همون تو که سابقا اون مطلب اول رو فهمیدی، این مطلب سوم قبلا فهمیدی، که ان امر العلم یتم به تدوین مجموعه از قضایایی که متحد در غرضند. و لا یتوقف حقیقته، این تیکه مهمه، تمام توضیح حرف آخون تو اینه، و لا یتوقف حقیقته علی تعیین حقیقت الموضوع. ضمیر حقیقته به علم برمیگرده، حقیقت علم توقف ندارد بر این که حقیقت موضوعش را تعیین کنی. حقیقت علم توقف دارد بر این که موضوعی حقیقی داشته باشد، اما تو هم اون موضوع حقیقی را تعیین کنی نه، لازم نیست. توقف دارد حقیقت علم بر حقیقت موضوع، ولی توقف ندارد بر تعیین حقیقت موضوع، لازم نیست موضوع را تعیین کنی. تا اینجا توضیح کلام رو آخون تموم شد. از الا انه لا برهان اشکال اول رو شروع میکنه. در این قسمتی که برای توضیح کلام آخون گفتیم سه تا مطلب دیدید که دوتاش تذکری بود، اون دومی که وسطی بود اون تذکری نبود. مرحوم اصفهانی در همون دومی اشکال میکنه. در دومی اینطور گفتیم که از غرض واحد که عرض واحد است کشف میکنیم که معروضم واحده، معروض به ظاهر مسائل هست و این غرض، غرض واحد بر مسائل مختلف داره بار میشه. اما چون غرض واحد یا به تعبیر دیگه عرض واحد اختزا میکند معروض واحد رو، ما باید این معروضهای پراکنده رو به یه جا برگردونیم و واحدشون بکنیم، وقت اون رو معروض واقعی بگیریم، اون واحد رو معروض واقعی بگیریم. این حرف دوم ما بود. مرحوم اصفهانی همه چه دلیل داره این کار بگیر؟ چرا عرض واحد رو باید به معروض واحد برگردونیم؟ دلیلتون چیه؟
چون
اگه این هفت تموم بشه مطلب تمامه. می فرماید که دلیل و برهان منحصرا دوتاست، دوتایی که باید با هم زمینه بشن تا دلیل واحد درست کنند. دقت کنید چی عرض می کنم، باید با هم زمینه بشن تا برهان واحد درست کنند. دوتا مطلبه که از زمینش یه برهان درست میشه. مطلب اول اینه که امور متباینه نمیتوانند اثر واحد داشته باشند. این عکس قاعده الواحده. قاعده الواحد میگوید فاعل واحد نمیتواند مفاعیل متکثره داشته باشد، یا به تعبیر که مناسب این عبارت باشه، مؤثر واحد نمیتواند آثار متعدد داشته باشد. این داره برعکس میگه، اثر واحد نمیتواند مؤثرهای متعدد داشته باشد. عرض اثر معروضه. اگر عرض واحده یعنی اثر واحده، نمیتواند معروضای متعدد یعنی مؤثرهای متعدد داشته باشه. پس امور متباینه نمیتوانند اثر واحد به سنخ داشته باشند، یعنی اثری که یک سنخه، واحد به سنخ یعنی یک سنخه، ولو اشخاص داشته باشه ولی سنخش واحد. نتیجه میگیریم که مسائل مختلف نمیتوانند غرض واحد که اثر واحد است داشته باشند. تو غرض اثر مسئله است دیگه. درسته غرض محرک فاعل است به تدوین مسائل، ولی همین غرض بعداً میخواد بر مسائل مترتب بشه. وجود ذهنی غرض شخص رو تحریک میکنه چه بره این علم رو تدوین کنه، ولی بعد از اینکه این علم خونده شد خارجاً اون غرض مترتب میشه. این مثل در هر غایت همینطوره که قایت وجود ذهنیش محرک فاعله، وجود خارجیش مترتب بر فعله، مترتب بر فعله. اینا که دیگه خوندیم در جای خودش. پس این چنین است که غرض مترتب بر فعله یعنی اثره، یعنی اثره. پس غرض میشه اثر برای مسائل مختلف، غرض اثر میشه برای مسائل مختلف، و مسائل مختلف میشن مؤثر. وقت لازم میاد مؤثر مختلف اثر واحد داشته باشه، و این درست نیست. برای اینکه این مشکل لازم نیاد باید اون مؤثرهای مختلف رو واحد کنیم. چطوری واحد میکنیم؟ مطلب دوم شروع میکنم. این مطلب اول بود، گفتم دو تا مطلب باید زمین میکنیم تا برهان تموم بشه. این مطلب اول بود که ثابت شد باید غرض واحد منشأ شود برای وحدت مسائل. کافی است که موضوع رو واحد کند. محمول هم واحد خواهد شد، و کافی است محمول رو واحد کند، موضوع هم واحد خواهد شد. وحدت یکی از این دو مستلزم وحدت دیگری است. وقتی این غرض موضوع رو واحد کرد، قضایا واحد میشند. چون محمول واحد میشه، وقتی موضوع و محمول واحد شدن قضایا واحد میشند. دقت میکنید غرض میاد موضوع رو واحد میکنه، ولی با واحد شدن موضوع قضیه واحد نمیشه، چون محمولاشون اختلاف دارن. وحدت موضوع مستلزم وحدت محموله، پس وحدت غرض موضوع رو واحد میکنه، وحدت موضوع محمول رو واحد میکنه. وقتی که موضوع و محمول واحد شدن قضایا واحد میشند. به این ترتیب قضایای متعدد برمیگرده به قضیه واحد، و اون قضیه واحد میشه معروض واقعی برای این فرض واحد. این برهان ماست. در برهان دو نکته هست. یکی این که مؤثرهای متعدد نمیتوانند اثر واحد داشته باشند. اگر اثر واحد بود باید مؤثرها رو متعدد گرفت. یکی این که بخشی از این مؤثرها واحد شد، بخش دیگرش هم واحد میشه. یعنی اگر موضوع واحد شد محمول هم واحد میشه، یا اگر محمول واحد شد موضوع هم واحد میشه. این دوتا بخش رو باید داشته باشیم، وقت نتیجه میگیریم. اگر غرض ما واحد است، باید قضایا موضوعاً و محمولاً واحد شوند، وقت هم موضوع جامع پیدا میشه هم محمول جامع پیدا میشه. اون وقت بعداً بحث میکنیم که آیا لازم است تعیین کنیم که این موضوع جامع چیست یا این محمول جامع چیست، یا لازم نیست تعیین کنیم. تا اینجا ما استدلال رو گفتیم، اشکال نکردیم. صبر کنید، اشکال خود مرحوم اصفهانی میکنه. استدلالی که برای آخوند میتونیم بیان کنیم اینه. حالا آیا این استدلال درست یا غلطه؟ ایشون میفهمن هر دو بخشش غلطه. همون بخش اولش نادرست، هم بخش دومش نادرست. بله؟ شما میفهمید یه جور دیگه میتونی بیان آخوند درست کنید، درستش کنید، که ما دیگه اشکال نکنید. خب اگر یه راهی دیگه داشته باشید اون راه بگید ببینیم درست یا نه. شاید اون راهی که شما بگید درست باشه. ایشون میفهمد راهی که به نظر من میرسه اینه، با حصر و با نفی و استثناء میاره، میگه لا برهان الا این برهان. خب حالا کسی برهان دیگه داشته باشه، خب یه بحث دیگه میشه. مرحوم اسفانی میگه برهانی بر کلام آخوند نیست جز این. یه دونه برهان میاره که دو مطلب کشیم، هر دو مطلبش هم به نظرش باطله، پس برهان باطله. شما میفهمید یه راه دیگه داریم، خب راه دیگه رو ارائه بدید. اگه راه دیگه ارائه داده بشه ما نظر میکنیم ببینیم راه درست یا غلط، شاید یه وقت راه درست داریم. الا انهو معلوم شد که به کجا مرتبطه. فلا محاله ینتهی الامر الی جهت جامعه. تو کلاممون این ادعا رو داشتیم، تو تبیین کلام مرحوم آخوند این ادعا رو داشتیم. حالا استثنا میکنیم، استدراج میکنیم، میگیم اینی که شما گفتید دلیلی ندارد جز یکی، اون یکی باطل. الا انه لا برهان بر این که وحدت قرض اقتضا کند وحدت قضایا را موضوعا و محمولا. ببینید ایشون نمیخواد از وحدت قرض وحدت موضوع رو به دست بیاره تنها، و نمیخواد از وحدت قرض وحدت محمول رو به دست بیاره تنها، میخواد از وحدت قرض وحدت قضایا رو به دست بیاره. لذا در مطلب دومی که تو برهان آمد گفت اگر وحدت یکی از این دو ثابت شد وحدت دومی هم ثابت میشه، چون نمیخواد وحدت موضوع تنها براش درست بشه، میخواد وحدت موضوع معمول هر دو درست بشه. به همین جهته که در مطلب دوم میگه وحدت موضوع مستلزم وحدت معموله، و بالعکس وحدت معمول هم مستلزم وحدت موضوعه. مطلب دومی که میگه چون میخواد وحدت قضایا رو به دست بیاره. الا انه لا برهان بر این که وحدت قرض اقتضا میکند وحدت قضایا رو موضوعا و معمولا، لا برهان الا ان الامور. یعنی برهانی که ما در مسئله داریم منحصر به همین برهانی که الان داریم نقل میکنیم، که از دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول ان الامور المتباینه لا تؤثر اثرا واحدا بسر. امور متباینه که در مورد بحث ما مسائلن، نمیتوانند یک اثر به سنخ داشته باشن، یعنی یک سنخ اثر داشته باشن که منظور غرضه. امور متباینه که در مانحنوفی عبارت از مسائلن، نمیتوانن اثر واحد به سنخی که عبارت از غرضه داشته باشند. پس باید این امور متباینه رو به واحد برگردونیم تا این واحد یعنی مؤثر واحد اثر واحد داشته باشند. این امور متباینه قضایا هستند. قرض بیان نمی کنه که قضایا واحد، قرض واحد بیان نمی کنه که قضایا واحدند، فقط می تونه بیان کنه که موضوع واحده یا بیان کنه که محمول واحده. ایشون می فهمد همین کافیه، همین که بیان کرد موضوع واحده، ما خودمون کشف می کنیم که محمول هم واحده، یا همین که بیان کرد محمول واحده کشف می کنیم که موضوع هم واحده، چون وحدت یکی از این دو مستلزم وحدت دیگری است. و ان وحدت الموضوع مطلب دومی که تو این برهان مأخوذه، ان وحدت الموضوع و وحدت المعمول تقتضی وحدت جزء دیگر را. یعنی اگر موضوع واحد شد محمول اقتضا میکنه که محمول واحد بشه، اگه محمول هم واحد شد اقتضا میکنه که موضوع واحد بشه. قهرن وقتی ما موضوع واحد کردیم در واقع میشه گفت قضیه رو واحد کردیم. وقتی موضوع رو واحد کردیم قضایا واحد میشن. قرض واحد باعث شد که موضوع واحد شود، موضوع واحد باعث شد که محمول واحد شود، پس قرض واحد بالمعال باعث شد که قضایا واحد بشن. وقتی قضایا واحد شدن قرض واحد میشه عرض واحد، و مسائلی که در قضیه واحد مندرج شدن میشه معروض واحد، اون وقت عرض واحد بر معروض واحد وارد میشه، هیچ مشکلی نیست. این برهان ما بر این که از قرض واحد میتوانیم وجود موضوع رو کشف کنیم. بعد اگر وجود موضوع رو کشف کردیم دیگه حقیقت تعیین حقیقت موضوع لازم نیست. تا اینجا استدلال بر کلام آخوند تموم شد. کلام آخوند رو گفتیم، استدلالش هم کردیم. حالا از معنی البرهان اشکال میکنیم بر این استدلال. من از الا انه لا برهان اشکال شروع کردم و واقعا هم از همونجا شروع میشه. منتها در ضمنی که داریم اشکال شروع میکنیم کلام آخوند رو تایید میکنیم، بعدا تخریب میکنیم. معنی البرهان دیگه اشکال بر این برهان است که این برهان دو بخش داره، هر دو بخشش غلطه. بعدم که اشکال بر برهان تموم میشه، بر اصل مطلب که میگوید تعیین موضوع لازم نیست اشکال میکنیم. الان در اشکال اول فقط بر برهان اشکال میکنیم، بر برهانی که وحدت غرض رو منشأ وحدت قضایا گرفت، بر او اشکال میکنیم و ثابت میکنیم که وحدت غرض مستلزم وحدت قضایا نیست، برهان رو خراب میکنیم. در اشکال دوم به برهان دیگه کار نداریم، میریم سراغ اصل مدعا. اصل مدعا این بود که تعیین اسم موضوع لازم نیست یا تعیین موضوع لازم نیست. این رو باطل میکنیم، میگیم با بیانی که ما درباره موضوع داریم تعیین موضوع واجبه، نمیتونی تعیین نکنی موضوع رو. این چطور اشکال انشاءالله در جلسه آینده مطرح میشه.